ساعت 18 در تهران، 15:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. ارتش اوکراین تمام نیروهای ذخیره را به خدمت فرامی‌خواند. نشست اضطراری ناتو در مورد بحران در کریمه در حال برگزاری است. و حسن روحانی میگوید صنایع موشکی ایران صرفاً برای دفاع است. در ادامه بحران اوکراین، ارتش این کشور تمام نیروهای ذخیره‌اش را به خدمت فرامی‌خواند. آندری پاروبی، رئیس شورای امنیت و دفاع ملی اوکراین، روز یک شنبه به خبرنگاران گفت این شورا از وزارت دفاع خواسته تمام افراد مورد نیاز نیروهای مسلح را از سراسر کشور به خدمت فرا بخواند. بحران اوکراین در پی تصمیم روسیه برای اعزام نیرو به شبه جزیره کریمه آبادی تازه یافته و رئیس جمهوری موقت اوکراین فرمان آماده باش کامل به ارتش این کشور داده. نشست اضطراری نمایندگان 28 کشور عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو از ساعتی پیش در بروکسل و با موضوع بررسی پیامدهای امنیتی تنش در کریمه آغاز شده است. اوکراین خواستار حمایت ناتو در برابر اقدامات روسیه علیه این کشور شده است. آندراس فور راسموسن، دبیر کل ناتو، پیش از آغاز این جلسه گفت تحرکات نظامی روسیه در کریمه تهدیدی برای امنیت منطقه است. از سوی دیگر، شورای امنیت سازمان ملل شب گذشته نشستی اضطراری در مورد بحران اوکراین برگزار کرد. در این جلسه تنشی لفظی میان نمایندگان روسیه و نمایندگان چند کشور غربی روی داد، اما هیچ قطعنامه‌ای به تصویب نرسید. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، هم شامگاه شنبه حدود 90 دقیقه با ولادیمیر پوتین، همتای روسیه‌اش، تلفنی گفتگو کرد. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز یک شنبه با انتقاد از ترور دانشمندان هسته‌ای و متخصصان موشکی گفت صنایع موشکی ایران صرفاً برای دفاع است. رئیس جمهوری ایران همچنین گفت دستگاه‌های جاسوسی و اطلاعاتی آنها به خود اجازه می‌دهند که اندیشمندان ما را ترور کنند تا توسعه و پیشرفت در این کشور تحقق نیابد. در چند سال گذشته دست کم 5 نفر در ایران که با بخش‌های مختلف برنامه هسته‌ای در ارتباط بودند به قتل رسیدند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل که رهسپار واشنگتن شده، اعلام کرده در برابر فشارهای آمریکا برای رسیدن به صلح با فلسطینیان و همچنین برنامه هسته‌ای ایران مقاومت می‌کند. نخست وزیر اسرائیل سفرش به آمریکا را سفری مهم توصیف کرده و گفته که قرار است درباره برنامه هسته‌ای ایران با باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، گفتگو کند. میر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه هرتزلیا در اسرائیل، هم‌اکنون روی خط تلفن با ماست. آقای جاودانفر، سلام میکنم به شما. نخست وزیر اسرائیل گفته که در سالهای اخیر تحت فشار بوده که راه حل دیپلماتیک رو برای حل بحران هسته‌ای ایران بپذیره، اما همواره این فشارها رو رد کرده و از این پس هم در برابر فشارهای واشنگتن مقاومت خواهد کرد. با این حساب شما پیش بینی میکنید که سفر آقای نتانیاهو و دیدارش با رئیس جمهوری آمریکا چطور پیش بره؟
این به نظر من نسبت به سالهای دیگه شاید حدی بهتر باشه، چون الان ما میبینیم که هر دو طرف دارن راجع به مسئله فلسطین بالاخره مذاکره شروع شده و دولت اسرائیل داره تایی حدیه نتاپذیری از خودش نشون میده. راجع به مسئله ایران بالاخره آقای نتانیاهو هم تا وقتی که یک راه حلی پیدا نشه، آقای نتانیاهو همیشه ناخرسندی خودش رو نشان خواهد داد، چون برای اون این یک قسمت از راهبردی هستش برای اجرای فشار بر علیه دولت جمهوری اسلامی ایران.
آقای جاودانفر، نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های ارشد آمریکا گفته که کاخ سفید موضعی مشابه آقای نتانیاهو نداره و خب البته این اختلاف موضع پیشتر هم بوده. تحلیل شما چیه از موضع آمریکا؟
موضع آمریکا این هستش که دیگه نمیشه به مرحله برسیم که دولت ایران هیچ سانتریفیوژی در ایران نمونه، چون الان ما از اون مرحله گذشتیم، چون الان ایران دانش انیسازی یاد گرفته و برای اینکه راه حل دراز مدتی ما پیدا بکنیم، بالاخره ایرانی ها اگر جواب تمام سوال های سازمان رو بدن و با سازمان با آژانس بین المللی همکاری بکنن، حق حفظ اجازه بوده 2000 سانتریفیوژ رو خواهند داشت. ولی برای آقای نتانیاهو مسئله این هست که دولت ایران نباید هیچ سانتریفیوژ نگه داشته باشه در آینده، و اینکه الان دولت آقای نتانیاهو شک بسیار زیادی داره راجع به برنامه نظامی اتمی ایران و عقیده دولت اسرائیل هستش که دولت ایران همواره با برنامه نظامی اتمی خودش داره ادامه میده.
و همینطور نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های ارشد آمریکا گفته که رئیس جمهوری آمریکا از آقای نتانیاهو خواهد خواست که با دستور کاری در جهت دستیابی به صلح با فلسطینی‌ها موافقت بکنه. مذاکرات اسرائیل و فلسطین چطور پیش خواهد رفت تحت فشار آمریکا؟
در حال حاضر حقیقت این که ما نمی‌دونیم، مبهم هستش، چون پشت پرده هستش و چیزایی که ما بعضی وقتا می‌شنویم اینا شایعات هستش، برای اینکه تمرکز مطبوعات رو از این مذاکرات دور بکنن. خیلی مهم هستش که برای هر دو طرف که مطبوعات آگاه نباشن، چون اگه مطبوعات و رسانه گروهی آگاه باشن، مردم میتونن و گروه های مختلف میتونن فشار بیارن روی مذاکرات و شاید مذاکرات بالاخره به هم بریزه. در حال حاضر ما نمیدونیم که چجوری داره پیش میره. امکان موفقیت وجود داره به نظر من، و نظر من تا وقتی که آمریکایی‌ها فشار بیارن روی هر دو طرف، به نظر من امید این که هر دو طرف به یک نتیجه و توافقی برسن هنوز زنده خواهد بود.
متشکرم مهیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه هرتسلیا در اسرائیل، روی خط تلفن همراه ما بود. اما بعد از اینکه پارلمان روسیه به رئیس جمهوری این کشور اجازه داد که در اوکراین از نیروی نظامی استفاده کند، تنش در دریای سیاه به اوج کم سابقه رسیده. موضع دولت اوکراین این است که روسیه علیه اوکراین اعلام جنگ کرده و شبه جزیره خودمختار کریمه که بخش جدا ناپذیر از خاک اوکراین است را اشغال کرده. ارتش اوکراین به حالت آماده باش کامل در آمده، اما دستور واکنش مسلحانه به اقدامات روسیه دریافت نکرده است. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف، گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور روسیه طی تماس‌های تلفنی با دبیر کل سازمان ملل متحد و بسیاری از رهبران کشورهای غربی بر حق مسکو برای دفاع از منافع خود و شهروندان روس زبان در اوکراین تاکید کرد. پوتین پافشاری می‌کند که دولت جدید کیف نامشروع است و روسیه موظف است از شهروندان روس تبار در جنوب و شرق اوکراین در مقابل آنچه او ادامه و گسترش خشونت‌ها خواند دفاع کند. میخائیل یورف، عضو شورای حقوق بشر ریاست جمهوری روسیه که در کرمه به سر میبرد، با استناد به گفته کنسول روسیه در این شبه جزیره خودمختار اوکراین به خبرگزاری اینترفاکس گفت تصمیم شورای فدراسیون روسیه که به اتفاق آرا برای جمهور این کشور اجازه اعزام نیروی مسلح روسیه به اوکراین را داد، تحت تاثیر اطلاعات تحریف شده اتخاذ شده. از سوی دیگر، نماینده روسیه در سازمان ملل متحد طی جلسه اضطراری شورای امنیت تاکید کرد که مسکو از کیف انتظار دارد به توافق با ویکتور یانوکوویچ وفادار باشد. رئیس جمهور مخلوع اوکراین پس از فرار به روسیه پناه برده است. نخست وزیر اوکراین توافق با یانوکوویچ را جزء مسائل داخلی اوکراین دانست و افزود روسیه در حال بر لزوم اجرای این توافق پافشاری می‌کند، که نماینده این کشور از امضای این سند سر باز زد. همچنین نماینده اوکراین در سازمان ملل متحد گفت همتای روسش به وی اعلام کرد که روسیه خود را متعهد به پیمان سال 1373 نمی‌داند. بر اساس این پیمان، اوکراین با انهدام زرادخانه هسته‌ایش که سومین بزرگترین زرادخانه هسته‌ای دنیا بود موافقت کرد و در ازا از آمریکا، بریتانیا و روسیه تضمین گرفت که به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین احترام بگذارند. سفیر اوکراین در سازمان ملل افزود با پایمال کردن این تعهدنامه، روسیه پیمان من عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای را به چالش کشیده و تلاش کشورهایی که در پی دستیابی به سلاح اتمی هستند را توجیه می‌کند. وزرای خارجه اتحادیه اروپا و شورای روسیه ناتو دوشنبه جلسات اضطراری با محوریت اوکراین خواهند داشت. یکشنبه وزیر خارجه بریتانیا و دوشنبه رئیس جمهور سوئیس که ریاست دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا را بر عهده دارد به کیف سفر خواهند کرد. شنبه وزیر خارجه ترکیه مهمان کیف بود و در گفتگو با رئیس جمهور موقت اوکراین تاکید کرد ترکیه برای حفظ تمامیت ارضی اوکراین تمام اقدامات لازم را انجام خواهد داد. رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی 90 دقیقه‌ای با همتای روسش نسبت به انزوای کامل سیاسی و اقتصادی روسیه هشدار داد. کنگره آمریکا اعمال تحریم علیه روسیه و کمک‌های مالی و نظامی به اوکراین را بررسی می‌کند. کانادا سفیر خود از روسیه را فراخواند و تدارکات شرکت در اجلاس G8 در سوچی روسیه را به حالت تعلیق درآورد. بسیاری از سیاستمداران غربی مداخله نظامی روسیه در اوکراین را غیر قابل توجیه و نپذیرفتنی خواندند. در این میان رئیس دومای روسیه اذعان کرد افراد نشناس مسلح که در روزهای گذشته تمام تأسیسات راهبردی کریمه را اشغال کردند متعلق به نیروی دریایی روسیه در سیواستوپل پایگاه نظامی دریایی این کشور در کریمه هستند. پنجشنبه گذشته این افراد پارلمان کریمه را تسخیر کردند. در جلسه ای که تنها 47 تن از 100 نماینده پارلمان کریمه در آن حضور داشتند، سرگی اکسیونوف به عنوان نخست وزیر کریمه منصوب شد. دولت مرکزی اوکراین این اقدام پارلمان کریمه را غیرقانونی و اکسیونوف را کودتاچی خواند. اکسیونوف شنبه کنترل تمام بخش‌های ارتش، پلیس و نیروهای امنیتی منطقه را در دست گرفته و برای آنچه او برقراری مجدد آرامش در منطقه خواند، از روسیه تقاضای کمک کرد. آنا رایسکایا، رادیو فردا، کیف.
ساعت 18:10 همچنان شنونده رادیو فردا هستید. وزیر نیروی ایران از افزایش 25% قیمت برق از اول اسفند ماه سال جاری خبر داده. همچنین قرار است قیمت سوخت از سال آینده افزایش پیدا کند. رضا ولیزاده در این باره با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سخن گفته و ابتدا از او درباره افزایش قیمت سوخت پرسیده. احمد علوی در سوئد.
خب این افزایش قیمت برق که شما ازش اسم بردید در واقع مقدمه ایست بر افزایش قیمت حاملای انرژی در سال آینده. دولت و مجلس هنوز بر سر چگونگی اجرای فاز دوم قانونمندی یارانه ها و به خصوص چگونگی پرداخت یارانه های نقدی و افزایش قیمت حاملای انرژی به تصمیم نرسیدن. گویا قراره که قیمت حاملای انرژی افزایش پیدا کنه و مثلا گرانی بنزین در سال آینده تا 70% هم برآورد میشه. در اینجا یک تناقض البته دیده میشه و اون هم اینه که دولت از طرفی اعلان کرده که هدفش یا هدف اصلیش کاهش تورمه، ولی از سوی دیگه قراره که این قیمت حامل های انرژی رو به سرعت گران بکنه و هنوزم توضیحی در مورد این تناقض داده نشد.
آقای علوی، مرکز آمار ایران تو تازه ترین گزارش خودش اعلام کرده که تورم نقطه به نقطه در شیب کاهش قرار گرفته. این افزایش قیمت حامل های انرژی به نظرتون چه تأثیری بر این روند خواهد داشت؟
این شیب کاهشی برای همه کالاها و خدمات یکسان نیست. افزون بر این، هر چند تورم نقطه به نقطه کاهش 5.5% رو نشون میده، اما نرخ تورم کل که بیش از 33% هنوز یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهانه. کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه نشان از کاست شدن آهنگ تورم، اما این به معنی ارزانی نیست. همزمان باید تاکید کرد که تورم خوراکی ها و آشامیدنی ها که جزء کالاهای پرتقاضا و نیاز عمومی یک رشد 47% رو داشته، طبیعیه که افزایش قیمت حامل های انرژی در سال آینده شیب تورم رو برمیگردونه و اون رو دوباره سعودی خواهد کرد، علارغم اینکه دولت به هر حال تا الان موفق بوده که این شیب رو روند کاهنده بهش بده.
مقام های دولتی میگن که شیب افزایش قیمت در سال آینده آرومتر میشه. کدوم کالاها و خدمات به خاطر افزایش قیمت حامل های انرژی گرونتر میشن آقای علوی؟
آرامی شیب قیمت مفهومی نسبیه و در زمینه‌های اقتصادی گوناگون معنی یکسانی نداره. اگر بر مبنای تجربه بین‌المللی داوری بکنیم، افزایش 25% برق و افزایش 70% سوخت به معنی شیب آرام نیست، چون در سایر کشورها قیمت‌ها به شکل پلکانی بالا میره و طی سال‌های طولانی‌تری و افزایش قیمت 5 یا 10% در نظر گرفته میشه برای اینکه این شیب آرام باشه. از اونجایی که قیمت همه کالاها، تأکید میکنم همه کالاها و خدماتی که در چرخه تولید یا توزیع هستن، به شکل مستقیم یا غیر مستقیم به قیمت حاملهای انرژی گره خورده، همه کالاها و خدمات در سال آینده گران خواهند شد. منتها برخی از کالاها و خدمات زودتر و بیشتر گران میشه و برخی دیرتر یا کمتر، اما سطح عمومی قیمت‌ها در نهایت از سال جاری بالاتر خواهد رفت.
آقای علوی، به نظرتون آسیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده بیشتر متوجه کدوم اقشاره؟
عمده‌ترین آسیب متوجه کسانی است و اقشاری است که دارای دستمزد ثابت هستند و نیروی کار جامعه به شمار میان، چون قدرت خرید اونها به سرعت نمیتونه افزایش پیدا کنه و با افزایش خط فقر البته گروهای بیشتری به فقیران میپیوندن. با توجه به رکود تورمی فعلی البته بخشی از اقشار دیگه، حتی مثل کسانی مثل صاحبان مشاغل آزاد و بخش خصوصی هم که درآمدشون نمیتونه در کوتاه مدت و به سرعت همگام با تورم افزایش پیدا کنه، آسیب پذیر خواهند بود.
گفتگوی رضا ولیزاده را میشنیدیم با احمد علوی، اقتصاددان از سوئد. همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بخونید. همچنین میتونید در انتخاب چهره سال 92 رادیو فردا هم سهیم باشیم. کافیه که به وبسایت رادیو فردا برید و در نظرخواهی ما در این باره شرکت بکنید و فرد مورد نظرتون رو که فکر میکنید چهره سال 92 هست معرفی کنید. یا میتونید با تلفن ما تماس بگیرید و فرد مورد نظر خودتون رو تلفنی به ما معرفی کنید. 2042-02-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد.